این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجار دو بمب در نقاط گوناگون پاکستان جان 21 نفر را گرفت. گروگانگیری فیلیپین با دخالت پلیس پایان یافت. و یک روزنامه چاپ آنکارا میگوید نام جمهوری اسلامی ایران از فهرست تهدیدهای خاص ترکیه حذف شده است. سلام، ساعت 7 شب به وقت ایران و در اینجا در اروپای مرکزی ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر. این رو برای این گفتم که بدونید که فاصله ما تا شما زیاد نیستش. امروز اول شهریور، دوشنبه اول شهریور 1389 خورشیدی برابر با 23 اوت 2010 میلادی. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود. در سمت راست من نوشین سید حسینی نشسته که از صبح صداش رو شنیدید و با صداش کاملا آشنا هستید. تا لحظات دیگه نوشین خبرها رو برای شما بازگو خواهد کرد و پس از اون من میگم که چه عناوینی رو در این مجله شامگاهی براتون در نظر گرفتیم. نخست بشنوید خبرها رو از همکارم نوشین سید حسینی.
متشکرم محمد. روز دوشنبه انفجار دو بمب در نقاط مختلف پاکستان جان دست کم 21 نفر را گرفت. یکی از کشته شدگان مولوی نور محمد، یک نماینده سرشناس پیشین پارلمان پاکستان بوده است. به گزارش خبرنگار بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، یکی از بمب‌ها در مسجدی در منطقه وزیرستان و هنگامی منفجر شد که دانش آموزان مشغول خواندن قرآن بودند. این سوء قصد بیش از 16 کشته و 30 مجروح بر جای گذاشت. ساعتی پیش از آن وقوع انفجار دیگری در منطقه قبیله نشین کرم 50 کشته و 5 کشته ببخشید و 10 مجروح بر جای گذاشته بود. گروگانگیری 15 گردشگر در اتوبوسی در مانیل پایتخت فیلیپین پس از چند ساعت با دخالت ماموران پلیس و دست کم 2 کشته پایان یافت. یک مرد مسلح روز دوشنبه حدود 15 گردشگر را در شهر مانیل پایتخت فیلیپین به گروگان گرفت. خواسته این فرد که یک مامور اخراجی پلیس بود، بازگشت به شغل سابقش عنوان شده بود. به گفته پلیس مانیل، اکثر این گروگان‌ها را شهروندان هنگ کنگی تشکیل می‌دادند. به گزارش رویترز، نیروهای پلیس مانیل با محاصره اتوبوس توانستند فرد گروگانگیر را سرانجام به ضرب گلوله از پای درآورند. یک روزنامه چاپ ترکیه روز دوشنبه خبر داد که مقام‌های آنکارا نام ایران را از فهرست کشورهایی که تهدید خاصی برای امنیت ملی ترکیه به شمار می‌آیند حذف کردند. بر اساس گزارش روزنامه حریت، در نسخه جدید گزارش بازنگری امنیتی ترکیه نام ایران در میان فهرست تهدیدهای خاص دیده نمی‌شود. این روزنامه می‌افزاید نسخه تازه این فهرست که هر 5 سال یک بار از سوی شورای امنیت ملی ترکیه منتشر می‌شود از ماه اکتبر معتبر خواهد بود. مقامات کشور ترکیه تاکنون واکنشی به این خبر نشان ندادند. و مهین شهابی، بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما، تلویزیون و تلویزیون ایران، صبح روز دوشنبه اول شهریور ماه در سن 74 سالگی و پس از نیم قرن فعالیت هنری چشم از جهان فرو بست.
خب همونطوری که شنیدید مهین شهابی هم درگذشت. در همین مجله شامگاهی درباره مهین شهابی هم بیشتر خواهید شنید، اما بریم ببینیم که همکارانم چه مطالبی رو براتون در نظر گرفتند که در این شامگاه با شما قسمت خواهیم کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید محیط دانشگاه نباید فضای معارضه دستگاه ها باشد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بار دیگر حسین موسویان، یکی از مسئولان ارشد پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در دولت محمد خاتمی را به جاسوسی متهم کرد. چند و چون ماجرا را از زبان یکی از افراد درگیر در این پرونده خواهید شنید.
ایشون برای دفاع از خودش این اسناد رو با اجازه شخص رئیس جمهور وقت، یعنی آقای هاشمی رفسنجانی، یک کپیش رو برای خودش نگه داشته بود.
یک ماه تا اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها باقی است، اما گزارش ها حاکی است ساکنان مناطق شمالی ایران اندکی از طعم آن را چشیدند. و مهین شهابی درگذشت. درباره درگذشت این بازیگر توانمند سینمای ایران بیشتر خواهید شنید.
ایشون یه خود مقید در حال در انتخاب کارهای سیدیسه هست، نمیدونم چه خوبی بود، منظم بود، منظم بود و خوشنام بود.
و گفتگوی اجتماعی در بخش گفتگوی ویژه و گزارشی هنری در بخش گزارش ویژه، البته در نیمه دوم مجله شامگاهی. به مجله شامگاهی خوش آمدید. اولین گزارش ما اختصاص داره به مطلبی در ارتباط با دانشجویان. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در دیدار با گروهی از دانشجویان همسو با دولت محمود احمدی نژاد از برخوردهای انضباطی با دانشجویان دفاع کرد و تصریح کرد که محیط دانشگاه نباید فضای معارضه دستگاه ها باشد. آقای خامنه ای همچنین گفت البته نمی شود محیط دانشگاه را که آماج توطئه های دشمن است به حال خود رها کرد و طبعا مسائل انضباطی لازم است، اما تندروی در هر زمینه ای از جمله در این زمینه خوب نیست. رویا کریمی در گفتگویی که با سعید پیوندی کارشناس آموزش عالی و استاد جامعه شناسی ساکن پاریس داشته، ابتدا از آقای پیوندی پرسیده که آیا نکته جدیدی در سخنرانی روز یکشنبه آقای خامنه ای وجود داشته یا نه.
سیاست‌های کنونی که داره در وزارت علوم در دانشگاه پیاده میشه رو تا حدی زیادی تایید کردن. حرفایی هم که حتی در مقابل انتقادات دانشجوها زدن، دعوت دانشجوهاست به پذیرش این سیاست‌ها و توجه به شرایط از نظر اونها حساسه. این لحظه من همه برخوردهای انضباطی با دانشجوها است که در یک سال گذشته خیلی شدت گرفته، در گذشته هم وجود داشته در 3-4 سال پیش، ولی در یک سال گذشته بعد از شروع جنبش اعتراضی به انتخابات این برخوردها در همه دانشگاه ابعاد جدیدی به خودش گرفت. برای ایشون در عمل میگن که ما نمیتونیم دانشگاه رو به حال خودش رها کنیم، باید این برخوردا باشه ولی باید تندروی نشه. ولی هیچ کس نمیدونه که منظور ایشون از تندروی چیه، چون اون چیزی که وزارت علوم در حال حاضر میکنه برخورد خیلی وسیع با دانشجوهاست و عدم انتقادش از وزارت علوم عملا نشون میده که این برخوردها مورد تایید ایشونه.
آیت الله خامنه ای در پخش از صحبتشون گفته بودن که ماجرای کوی دانشگاه فراموش نشده و باید پیگیری بشه.
الان حدود 14-15 ماه از حادثه کوی دانشگاه میگذره، در حالی که دستگاه قضایی ایران در زمینه‌های متعددی با سختگیری مثال زدنی سراغ معترضین رفته، حتی اونایی که هیچ کار خلافی انجام نداده بودن و محاکمه کرده، حتی گاهی به خاطر نوشتن یک نامه هم معترضین دادگاه‌ها احضار شدن و محکومیت‌های خیلی سنگینی هم گرفتن که گاه حیرت‌آور، مثل محرومیت از فعالیت سیاسی یا محرومیت از نوشتن، ممنوع قلم شدن، زندانی فردی، همه این کارها در طول یک سال خورده گذشته انجام شده. ولی خیلی جالبه که وقت نوبت یه حادثه به این مهمی و جرم به این مهمی مثل حمله به کوی دانشگاه میفته، همش وعده به آینده داده میشه یا به آینده موکول میشه. ایشون نگفتن که پرونده در چه مرحله ای، چه کارهایی انجام شده، چه کسانی مورد اتهام هستن و چه کسانی احتمالاً در این رابطه دستگیر شدن، چون در این رابطه فیلمی هم پخش شده که این فیلم در هیچ مورد تکذیب قرار نگرفته. نشون میده که اون برخورد به اون شکل، برخورد خشونت‌آمیز به دانشگاه و حمله به کوی دانشگاه، یه چیزی بوده که فقط اعتراض دانشجو نبوده و این در فیلم هم تایید شده، مقامات امنیتی هم اینو تاییدش کردن. ولی ما شاهد هیچ اقدام عملی قضایی علیه اینا نبودیم. تا حدودی نشون میده که به هر حال در این مورد یه اراده خیلی جدی برای برخورد وجود نداره و اینا میخوان به دست مرور زمان بسپارن. همون اتفاقی درست در مورد حمله به کوی دانشگاه در 18 تیر اتفاق افتاد.
آیه پیوندی، آیت الله خامنه ای در این حال که تاکید کردن که تشکلات دانشجویی باید از اختلافات سیاسی دوری کنن، اونها رو تشویق کردن که در مسائل مثل بیانیه تهران، قطعنامه شورای امنیت و تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اروپا تحلیل و موضع‌گیری داشته باشند. این موضع‌گیری و این هدایت و راهنمایی ایشون در واقع از نظر شما چه وجهی داره؟
ایشون بالها در گذشته هم گفتن که دانشجوها باید در امور سیاسی دخالت بکنن، ولی ایشون این امور سیاسی رو فقط در حوزه‌هایی میدونن که به نقد حکومت و به نقد سیاست‌های حاکم بر ایران برنمی‌گرده. یعنی اونجای اونها رو دعوت به مشارکت می‌کنن که مسئله حمایت از دولت یا حمایت از جمهوری اسلامی در میونه. به بار دیگر ایشون از دانشجوها می‌خوان که به طور یک جانبه همه کارهایی که دولت یا نظام جمهوری اسلامی انجام میده رو در عمل ازش حمایت بکنن، چون اون مواردی هم که مثال میذارن همه مواردیه که ایشون و دولت به شدت انتقاد دارن نسبت به اتفاقاتی که به تصمیماتی که در مراجع بین‌المللی علیه ایران گرفته شده. بنابراین میشه گفتش که ایشون یه انتظار طاعت یک جانبه یا هواداری یک جانبه دانشجویان از دولت رو مطرح میکنن و اگر از این فراتر بره، خب از نظر ایشون اون وقت مربوط میشه به اموری که خطوط قرمز هستن یا اینی که دانشجوها احتمالاً از نظر ایشون صلاحیت وارد شدن به امور ندارن.
گزارشی رو شنیدید که یعنی گفتگویی بود که با سعید پیوندی انجام شده بود. اما در چند روز گذشته بار دیگر پرونده حسین موسویان طرح به بحث و جنجال‌های تازه‌ای دامن زده، در واکنش به گفته‌های علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران که گفته بود اتهام جاسوسی به آقای موسویان رو قبول نداره، وزارت اطلاعات اعلام کرده از نظر این وزارتخانه اقدام آقای موسویان در جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده مصداق جاسوسیه. فریدون زرنگار گفتگویی رو داشته با مهدی مهدوی آزاد، سردبیر پیشین سایت آفتاب و از کسانی که در پرونده آقای موسویان مورد پیگرد قرار گرفته و در آغاز پرسیده جدل بر سر چه اسنادی است.
آنچه که به نام اسناد خوانده میشه در دو بخشه. یک بخش آن چیزایی است که ایشون خودش نوشته در مرکز تحقیقات استراتژیک در شورای عالی امنیت ملی، نوشته یک کپیشو نگه داشته. هیچ. موضوع دوم مربوط به دوره سفارت ایشون در آلمانه. میدونید دوره سفارت ایشون در آلمان، اروپا و ایران بحران‌های بسیار زیادی رو پشت سر گذروندن که یکی از مهمترین این بحران‌ها میکنوس بود. ایشون برای دفاع از خودش این اسناد رو با اجازه شخص رئیس جمهور وقت، یعنی آقای هاشمی رفسنجانی، یک کپیش رو برای خودش نگه داشته بود تا در روز مبادا بتونه از خودش دفاع کنه و واقعیات رو تشریح کنه. کسانی مثل ناطق نوری، لاریجانی، کروبی که همگی پرونده رو خوندن به صراحت میگن موضوعی به نام موضوع جاسوسی مطرح نیست. آقای صالحی که جای خود داره و آقای صالحی از ابتدا در جریان این پرونده بوده و جزئی از تیم سابق هسته‌ای بوده و آقای موسویان رو از نزدیک میشناسه.
منظور شما از این اسناد اسنادی است درباره ارتباط با جریان ترور میکنوس؟
ببینید این چیزی است که باید خود آقای موسویان در موردش پاسخ بده، اما میدونم بخش مهمی از این اسناد مربوط به دوران سفارت ایشان در آلمان بوده و این اسناد با اجازه مقام موافق در منزل نگه داشته.
یعنی از گفته‌های شما میشه این برداشت رو کرد که این اسناد میتونن اتهام‌هایی رو که به آقای موسویان درباره نقشش در ترورهای خارج از کشور زده میشه روشن کنه؟
طول دو دهه گذشت بخشی از جریان‌های سیاسی ما با این فرض که آقای موسویان در آن زمان سفیر ایران در آلمان بوده، اینگونه استنتاج کردن که لاجرم سفیر باید در جریان این ماجرا بوده باشه، حالان که هر کسی که آشنا باشه با مسائل اطلاعاتی با مسائل از این دست به خوبی میدونه که چه بسا اتفاقاتی میفته که رئیس جمهور هم در جریانش نیست، چه برسه به سفیر. به گمان من بازگشایی این پرونده نشون میده که جنگ واقعی قدرت نه از انتخابات سال 86 بلکه از بعد از انتخابات سال 84 آغاز شده و یکی از مهمترین ابعاد این جنگ قطع کردن ارتباط نیروهای معتدل نظام و نیروهای تکنوکرات نظام با خارج از کشور، کاستن از قدرت اونها در چانه‌زنی در داخل کشور و خلاصه کم کردن اهمیت و اثرگذاری آنها در داخله. تو این مقطع بیانیه‌ای که وزارت اطلاعات داده به نشانگر این هستش که وزارت اطلاعات که الان در کیول کامله آقای احمدی نژاد در آمده، در واقع روکرد خاصی رو دنبال میکنه که آقای موسویان در این پازل یکی از قطعاته.
یعنی دلیل حساسیت دولت محمود احمدی نژاد بر روی آقای موسویان برمیگرده به درگیری های جناحی در درون نظام.
همه چیز برمیگرده به انتقاداتی که آقای موسویان از جریان نومحافظه‌کار و اولترا افراطی ایران که از سال 84 به روی کار اومد مطرح میکرده. این انتقادات نه تنها در دیدار ایشون با سفرا یا سخنرانی های خارجی ایشون، بلکه بیشتر در مصاحبه داخلی ایشون مطرح میشده. هیچ چیز محرمانه این وسط مطرح نبوده. ساختار اطلاعاتی و امنیتی ما کوچکترین بهانه ای از کسی داشته باشن اون رو در فلک فریاد خواهند زد. بنابراین اگر آقای موسویان کوچکترین سندی از کسی به کسی داده بود یا کوچکترین اطلاعاتی از کسی به کسی داده بود، نه تنها الان آزاد نبود بلکه سرش بر سر دار بود.
اما آقای مهدوی آزاد، سابقه این پرونده به کی برمیگرد و اصولا چرا این پرونده مطرح شد؟
آقای احمدی نژاد در اواخر سال 85 در نامه‌ای با آقای محسنی اژه‌ای وزیر وقت اطلاعات، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت که در واقع کانونی از دیپلمات‌های سابق و کارکشته هسته‌ای شده بودند و ریاستش بر عهده آقای دکتر حسن روحانی بود رو جاسوسخانه میخونه و میگه درب این جاسوسخانه رو ببندید. 3 ماه 4 ماه بعد از این ماجرا پرونده ابتدا به معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات فرستاده میشه که آقای خزائی معاون وقت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات با تاکید بر اینکه اصلا موضوع جاسوسی نیست از پذیرش پرونده امتناع میکنه. آقای خزائی بعداً به همین دلیل برکنار میشه. پرونده نهایتاً با فشار به معاونت ویژه وزارت اطلاعات منتقل میشه و حاج حبیب الله که در واقع بسیاری از اصحاب رسانه ایشون رو میشناسند مسئولیت این پرونده رو بر عهده میگیره که بعداً همین آقای حاج حبیب الله هم به جرم اینکه پرونده رو جاسوسی نمیدونسته توسط آقای احمدی نژاد در جریان تصفیه صفهای گسترده وزارت اطلاعات بعد از انتخابات 88 برکنار میشه. اصل پرونده برمیگرده به 2 موضوع. یکی انتقادات صریحی که موسویان از شخص آقای احمدی نژاد در پرونده هسته‌ای داشته و در محافل و مصاحبه‌هایش میگفته. آقای هاشمی شاهرودی سال 86 در جمع طلاب قم تاکید کرد که پرونده موسویان یک دعوای شخصی بین رئیس جمهور و موسویانه و نباید اون را به پای نظام بگذارید. تا زمان صدارت محسن یجه‌ای بر وزارت اطلاعات، وزیر وقت اطلاعات، هیچگاه وزارت اطلاعات و شخص آقای وزیر از کلمه جاسوسی استفاده نکرد. یکی از 2 دلیل برکناری آقای محسن یجه‌ای به روایت آنچه که بعدها سایت‌های نزدیک به رایه خوشخدمت هم نوشتند این بود که وزارت اطلاعات و آقای محسن یجه‌ای اعتقادی به جاسوسی فر موسویان نداشت و پرونده اون رو اصلا جاسوسی نمی‌دونست. و البته دلیل دوم این بود که نتونست بدنه وزارت اطلاعات رو کنترل کنه و اغلب بدنه وزارت اطلاعات در انتخابات 88 به آقای میرحسین موسوی رأی دادند. الان در سال 1389 در حالی که 9 معاون از 15 معاونت وزارت اطلاعات برکنار شدند، مدیریت وزارت اطلاعات یک پارچه شده و وزارت اطلاعات طبیعتاً خواسته یا ناخواسته زیر سایه سنگین سیستم اطلاعاتی سپاه پاسداران و آقای طائب قرار گرفته، طبیعی است که این وزارت اطلاعات برخلاف قانون، برخلاف 3 حکم دستگاه قضایی، برخلاف اعلان رسمی سخنگوی قوه قضاییه ادعا بکنه که او جاسوس بوده.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد. هنوز تا اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها 1 ماه باقی مونده، اما دست کم گفته میشه که شمالی های ساکن در گیلان و مازندران اندکی از طعم روزهای پس از اجرایی شدن این برنامه رو چشیدند. بنابر گزارش ها قبض های برقی که این ماه به دست شهروندان شمالی رسیده مایه تعجب اونا شده، اما آنگونه که دولت وعده کرده از نیمه دوم سال قبض آب، گاز، هزینه بنزین و گازوئیل هم در کنار این هزینه ها قرار خواهد گرفت. انقلاب اقتصادی دولت یک گام دیگر تا مرحله اجرا راه داره. بشنویم گزارشی رو از آرش حسنیا.
اگر اتفاق خاصی نیفتد و دلیلی برای به تعویق افتادن پرداخت نقدی یارانه‌ها به وجود نیاید، اول مهر ماه امسال حساب‌های بانکی سرپرستان خانواده‌ها شارژ می‌شود. مسئولان اقتصادی دولت پیش از این گفته بودند هدفمند کردن یارانه‌ها به معنای واقعی شدن قیمت کالاهای اساسی مشمول یارانه مانند بنزین، گازوئیل، آب، برق و گاز خانگی زمانی اجرایی می شود که خانواده ها پیشاپیش معادل 2 ماه از یارانه های نقدی را در حساب خود داشته باشند. با این حساب باید انتظار داشت که آغاز اجرای برنامه اقتصادی دولت 2 ماه پس از نخستین واریزی اتفاق بیفتد. البته مسئولان دولتی می گویند شاید دولت بتواند در مهر ماه یک جا معادل ریالی 2 ماه اول اجرای پرداخت یارانه های نقدی را به حساب سرپرستان خانواده ها واریز کند. اما 1 ماه مانده به پرداخت نقدی یارانه ها، حتی آنهایی که برای گرفتن این یارانه نقدی ثبت نام کردند نمیدانند در ازای گران شدن قیمت کالاهای اساسی قرار است چقدر به حسابشان واریز شود.
من نمیدونم چقدر میده کاغذ کباب مربی.
اول ساده اینا که خانم چقدر میده؟
حداقل اندازه قرض آب و برق میشه نمیشه؟
اما این فقط مردم نیستند که نمیدانند از رهگذر اجرای برنامه پرداخت نقدی یارانه ها ماهانه چقدر دریافت میکنند. حتی بهروز مرادی مدیرعامل سازمان تازه تأسیس هدفمندسازی یارانه ها نیز از رقم یارانه نقدی اطلاعی ندارد.
چون گزینه های مختلفی داریم از حیث ایجاد درآمد و منابع برای اجرای این قانون، از طرفی هم تا پایان شهریور ماه تعداد سرپرست خانوار های متقاضی دریافت یارانه تغییرات لازم درش اعمال میشه و نهایی میشه، تا این دوتا سوال رو ما نتوانیم دقیقا مشخص بکنیم اون عدد قطعا مشخص نخواهد شد.
با وجود آنکه دولت به یک قدمی اجرای عملیاتی هدفمند کردن یارانه ها رسیده است، همچنان شماری از کارشناسان اقتصادی انتقادهای شدیدی به اجرای این برنامه ها دارند. محسن رنانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه اصفهان، در گفتگویی با رسانه‌های داخل ایران بار دیگر نسبت به پیامدهای جدی تورمی اجرای این طرح هشدار داده و پیش‌بینی کرده است با اجرای این طرح طبقه متوسط در ایران از بین رفته و تبدیل به طبقه فقیر می‌شود. محسن رنانی این هشدار خود را واپسین هشدار قبل از اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها خوانده است. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در تهران، نیز به چشم‌انداز روشن پس از اجرای این طرح باور ندارد و آینده اقتصاد ایران پس از اجرای پرداخت نقدی یارانه‌ها را این چنین توصیف می‌کند.
مرکز آمار ایران درست نمی‌گوید و می‌گوید اون فرم‌هایی که دادیم مردم پر کردن، اکثریت مردم پر کردن. من میگم 20% 40% بیشتر پر نکردن و آن هم نادرست گفتند. برای که همگان میدونستن که قرار چیزی نصیب بشود و همگان داراییشون رو و درآمدشون رو کم گفتن. وانگهی در طول سال بسیار جابجایی های در گروه های درآمدی اتفاق میفته. فقر قابلیتی وجود داره. من هم 1,000,000 تومان میگیرم، یه خانواده دیگه هم 1,000,000 تومان. ولی اگر من بیماری کلیوی داشته باشم، نیازمندم، اینا رو چگونه میخواد تشخیص بده؟ اون کسی که پسر جوان داره به دانشگاه آزاد میره با اون کسی که فرزند نداره یا فرزندش در سنین 12 سالگی هزینه های کمتری داره چگونه میخواد تشخیص بده؟ ما در اقتصاد اینها رو بسیار پیچیده میدونیم، ولی میدونیم که راه حل هم داره و در واقع راه حل هاشون هایی هستن که به شدت دولت جمهوری اسلامی از اون راه حل ها پرهیز میکنه. پس من میدونم که چند هدف داره. یکی این که بگذارد این پرداخت های نقدی تبخیر بشه در زیر تابش تورم و به تدریج از بین بره و بعدم گروه های خودی رو تشخیص بده بیاره و این نقدینه رو بذاره در کف دستشون و از طرف دیگر هم از شر هزینه های بودجه خلاص بشه و بتواند بودجه رو به سمت خرید های تسلیحاتی یا خرید های دیگری که داره هدایت.
محمد رضا فرزین، سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت و معاون وزیر اقتصاد، اما به این برنامه خوشبین است.
در این 27 استان 86%شون ثبت نام کردن. دو سه استان تهران، قزوین، قم در حال انجام همطور که عرض کردم تا پایان تاریخ 30/05/89 در تهران تا پایان اون تاریخ 50%، قزوین 55%، قم 52% بود. البته اون در حال انجام اعداد هنوز نهایی نیست. به طور متوسط در این استان هم 51% ثبت نام کردن. پیشبینی ما اینه که تقریبا ما بتونیم، یعنی تقریبا تو کشور عدد 85% محقق خواهد شد. یعنی 85% افرادی که فرم رو پر کردن میان و به اصطلاح مراجعه میکنن برای اینکه یارانه‌شون بدن.
اما مشکلات این طرح فقط مبانی تئوریک و نظری آن نیست. این روزها آنهایی که به سایت وزارت رفاه مراجعه می‌کنند تا اطلاعات بانکی خود را برای دریافت نقدی یارانه‌ها ثبت کنند، باید گزینه ای را انتخاب کنند که به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اجازه می‌دهد در صورت اشتباه در واریز این وجوه یا هر دلیل دیگر به حساب‌های بانکی شخص دسترسی داشته و بتواند این مبالغ را برداشت کند. و البته بدون ثبت این اجازه افراد نمیتوانند در فهرست گیرندگان یارانه‌های نقدی قرار بگیرند. تعهدنامه‌ای که نمایندگان مجلس توصیه می‌کنند کسی آن را قبول نکند و اگر شکایتی از دولت دارد به کمیسیون اصل 90 مجلس ارجاع دهد تا آنها پیگیری کنند.
گزارش آرش حسن نیا را شنیدید. اما در خبرها هم شنیدید مهین شهابی، بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون ایران، صبح دوشنبه اول شهریور ماه در بیمارستان پارس تهران به علت تومور مغزی در 74 سالگی درگذشت. مهین شهابی سه فیلم بسیار خوب داره: گاو از داریوش مهرجویی، بیتا از هجیر داریوش و سازش از محمد متوسلانی که شاخص کارهای بازیگری خانم شهابی به حساب میاد. در سالهای پیش از انقلاب اسلامی ایران و پس از انقلاب اسلامی ایران هم با مجموعه باز مدرسه‌ام دیر شد و آینه در خاطره های ما ثبت شده برای نسل جدید. گزارشی رو بشنوید که مانیا منصور تهیه کرده و در اون نگاهی کوتاه داشته به زندگی و آثار این بازیگر توانا و با محمد متوسلانی، کارگردان سازش، هم گفتگویی داشته.
به گزارش خبرگزاری های ایران، مهین شهابی، بازیگر پرسابقه و پیشکسوت سینما، تئاتر، رادیو و تلویزیون ایران که از ماه قبل به علت عارضه مغزی در بیمارستان بستری بود، سرانجام صبح دوشنبه اول شهریور ماه در تهران دار فانی را ودا گفت. او ابتدا در فروردین ماه در بیمارستان پارس تهران بستری شد و به علت پیشرفت تومور مغزی مدتی نیز در کما به سر برد. از کما بیرون آمد، اما در نهایت به گفته دخترش آرزو شهابی ساعت 6 صبح روز دوشنبه چشم از جهان فرو بست. مهین شهابی با اسم اصلی مهین نیکتب متولد سال 1315 در تهران بود و بازیگری را در سال 1339 در هنرکده آناهیتا آموخت. او به گروه تئاتر اسکوئی ها پیوست و بازیگری در تئاتر را با این گروه آغاز نمود. از آثار تئاتری او میتوان به بلبل سرگشته، آیه با کلاه، آیه بی کلاه و بازرس اشاره کرد. او همچنین گویندگی را در رادیو در سال 1337 آغاز کرده و سال 1339 در تلویزیون آن زمان ایران مشغول به فعالیت شد. خانم شهابی در سال 1339 با فیلم ماجرای جنگل به سینمای ایران پیوست و از شاخص‌ترین نقش آفرینی های او در سینمای قبل از انقلاب میتوان به فیلم مشهور گاو ساخته داریوش مهرجویی اشاره کرد که در آن فیلم نقش همسر مش حسن را بازی کرد.
چطور شده بابا حرف بزن؟ آخه چرا؟ اگه ایوون تونی شده بودا؟ نه والا صبح سر حال و سر بره گنده همینطور سرش تو آقل بوده داشت میخون. حالا شما بگی چی کار کنم؟
محمد متوسلانی از کارگردانان قدیمی و پیشکسوت سینما ایران که با مهین شهابی سر فیلم سازش در سال 1353 همکاری داشته، در گفتگو با رادیو فردا در مورد خصوصیات این بازیگر توانا اما کمکار سینما ایران چنین میگوید:
ایشون یه خود مقید در حال در انتخاب کارهای فیلمی کرد. چون هم شفت خوبی بود، منظم بود، منزه بود و خوشنام بود، احترام به کارش میذاشت، کارشو دوست داشت، کارشو جدی میگرفت. همه مشخصاتی به هنرپیشه خوب برسشون کشون داشت. حالا شاید به خود کمشانس بود از سینما که نترسه به اون اندازه که توانایی داره موقعیت به دست بیاره.
مهین شهابی بعد از انقلاب با سریال تلویزیونی آینه که در دهه 60 شمسی پخش میشد در میان مردم به شهرت و محبوبیتی دوچندان دست یافت. از دیگر بازی‌های به یاد ماندنی او میتوان به سریال بازم مدرسه‌م دیر شد در کنار اکبر عبدی و اسماعیل داورفر اشاره کرد.
اینم از اینجاش دودکشش هم ساختم. حالا دیگه کجاش مونده؟
تو نمیخوای امروز بری مدرسه؟
چرا مامان، الان میرم. سب کو این خورده رو بسوزم بعدم میرم.
مادر جان این کار مال موقعی بیکاریه، وقتش حالا نیست. بلند شو بسریتو جمع کن، زودتر برو مدرسه. بلند شو.
مهین شهابی در سریال های تلویزیونی گالش های مادر بزرگ، سفر، همه فرزندان من، لبخند زندگی، طلاق و نیمه پنهان ماه نیز به نقش آفرینی پرداخته است. از دیگر فیلم هایی که خانم شهابی در آنها حضور پررنگی داشته میتوان به فیلم های بیتا ساخته هجیر داریوش، پاییزان ساخته رسول صدراملی، آقای بخشدار ساخته خسرو معصومی، دو نیمه سیب ساخته کیانوش عیاری و راه افتخار ساخته داریوش فرهنگ اشاره کرد. فیلم ترانه مادری از آخرین کارهای مهین شهابی است. پیکر او صبح چهارشنبه از مقابل تالار وحدت به سوی قطعه هنرمندان بهشت زهرا تشریح خواهد شد.
باز مدرسه‌اش دیر شد. حالا چیکار کنم؟
از طرف خودم و همکارانم درگذشت مهین شهابی رو تسلیت میگیم به جامعه هنری ایران، اما اینجا بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران امشب با انجام 5 مسابقه به پایان میرسد. در میان این 5 بازی 3 دیدار به نوعی حساس و مهم هستند. در تبریز تراکتورسازی بعد از مدت‌ها در ورزشگاه خانگیش همراه لشکر 70,000 نفره تماشاگرانش از قوی سپید انزلی پذیرایی می‌کند. ذوب‌آهن اصفهان پرچمدار جدول در آبادان با تیم برزیلی فوتبال ایران صنعت نفت نبرد دارد و در آزادی تهران قرمزهای پایتخت تیم دوم جدول شاهین بوشهر را پیش رو دارند و یک چشمشان به آبادان است تا در صورت توقف صدرنشین با پیروزی در برابر شاهین به صدر جدول بروند. دیشب در چند بازی مهم آبی‌های تهرانی در برابر نفت به تساوی بدون گل رسیدند. سپاهان با گل دقیقه 90 2-1 پاس همدان را برد و استیلازیم 3-1 به پیکان باخت. تیم بسکتبال سه نفره ایران امروز با پیروزی 31 بر 25 بر تیم ترکیه عنوان 11 مسابقات بسکتبال بازی‌های المپیک نوجوانان سنگاپور را از آن خود کرد. تیم بسکتبال ایران در المپیک سنگاپور 4 پیروزی در برابر مصر، پاناما، نیوزلند و ترکیه به دست آورد و در مقابل تیم‌های لیتوانی، آرژانتین و فیلیپین مغلوب شد. مسابقات بسکتبال 3-3 در یک نیمه زمین بسکتبال و در 2 وقت 5 دقیقه‌ای انجام می شود. در آخرین خبر در مورد علی کریمی، بازیکن اخراجی تیم استیلازین، صادق درودگر سرپرست این تیم امروز در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته است پس از اعلام رأی کمیته انضباطی باشگاه استیلازین، علی کریمی به تمرینات باز خواهد گشت. سرپرست تیم فوتبال استیلازین در مورد کمکاری بازیکنان این تیم به خاطر برخورد باشگاه با علی کریمی در 2 بازی اخیر لیگ برتر اظهار داشت. در اینکه علی کریمی بازیکن کاملا محبوبی در میان بازیکنان است شکی نیست، اما موضوع کمکاری بازیکنان را به هیچ عنوان قبول ندارم. پایان نقل قول. هفته دوم لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب با دیدار منچستر سیتی لیورپول به پایان میرسد. این بازی در ورزشگاه خانگی سیتی انجام خواهد شد. دیشب در این چارچوب نیوکاسل آستون ویلا را به توپ بست و با 6 گل به پیروزی رسید، اما شیاطین سرخ در خانه فولهام نتیجه بهتر از تساوی 2-2 کسب نکردند. میشائیل بالاک کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال آلمان پس از 4 سال دوری از فوتبال این کشور دیشب با پیراهن تیم بایر لورکوزن به بوندسلیگا بازگشت و همراه این تیم در خانه بورسیا دورتموند با 2 گل به پیروزی رسید. و در فاصله 1 هفته مانده به آغاز فصل جدید مسابقات فوتبال باشگاهی اسپانیا لالیگا، تیم رئال مادرید دیشب در 1 بازی دوستانه 3-1 هرکولس تیم تازه وارد به لالیگا را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
7:31 در ایران، 1 دقیقه دیرتر نیمه دوم رو آغاز میکنیم به دلیل حجم مطالبی که داشتیم. نخست میریم سراغ خبرها، این بار با آزاده اسدی و پس از اون یک گزارش ویژه براتون داریم، یک گفتگوی ویژه. باز هم من البته جابجا گفتم یک گفتگوی ویژه داریم اول، که گفتگوی ویژه هم درباره لایحه حمایت از خانواده است که شاید جالب باشه برای مردای ایرانی به ویژه. خب اول بریم سراغ خبرها. آزاده
مرسی محمد. سلام بر شما، وقتتون بخیر. گروگانگیری 15 گردشگر در اتوبوسی در مانیل پایتخت فیلیپین بعد از چند ساعت با دخالت ماموران پلیس و دست کم 2 کشته به پایان رسید. یک مرد مسلح روز دوشنبه حدود 15 گردشگر را در شهر مانیل پایتخت فیلیپین به گروگان گرفت. خواسته این فرد که یک مامور اخراجی پلیس بود، بازگشت به شغل سابقش عنوان شده بود. به گفته پلیس مانیل، اکثر این گروگان‌ها را شهروندان هنگ کنگی تشکیل می‌دادند. به گزارش رویترز، نیروهای پلیس در شهر مانیل با محاصره اتوبوس توانستند فرد گروگانگیر را سرانجام با ضرب گلوله از پای درآورند. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN، 7 تن از گروگانها تا کنون از اتوبوس خارج شدند. از وضعیت 6 نفر اطلاعی در دست نیست و کشته شدن 2 نفر از آنها تا این لحظه به تایید رسیده است. در خبری دیگر، یک روزنامه چاپ ترکیه روز دوشنبه خبر داد که مقام‌های آنکارا نام ایران را از فهرست کشورهایی که تهدید خاصی برای امنیت ملی ترکیه به شمار می‌آیند حذف کردند. بر اساس گزارش روزنامه حریت، در نسخه جدید گزارش بازنگری امنیتی ترکیه، نام ایران در میان فهرست تهدیدهای خاص دیده نمی‌شود. این روزنامه افزوده نسخه تازه این فهرست که هر 5 سال یک بار از سوی شورای امنیت ملی ترکیه منتشر می‌شود، از ماه اکتبر معتبر خواهد بود. مقامات کشور ترکیه تاکنون واکنشی به این خبر نشان ندادند. ترکیه که از اعضای غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل است، طی ماه‌های اخیر رشته مذاکراتی را با ایران درباره برنامه اتمی برگزار کرده. آنکارا به قطعنامه تحریمی این شورا علیه جمهوری اسلامی که حدود 2 ماه پیش تصویب شد، رأی منفی داد. و در ایران، به گفته خانواده یکی از اعتصاب قضا کنندگان اوین، امروز دوشنبه اعضای این خانواده ها پس از حدود 1 ماه توانستند با این زندانیان ملاقات کنند. علی اکبر نبوی، پدر ضیا نبوی، از فعالان دانشجویی که به دنبال وقایع انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شد، در گفتگو با رادیو فردا گفته است شرایط جسمی فرزندش خوب به نظر می رسید، اما در این حال تاکید کرد که شرایط زندان تفاوتی با پیش نکرده است. محمد،
سپاسگزارم از آزاده اسدی که تا این لحظه خبرها رو برای ما خوند. البته فکر کنم در ادامه هم باز با آزاده همراه خواهیم بود.
بله.
با خبرهای تازه‌ای که برامون میخونه. اما سراغ لایحه حمایت از خانواده بریم. شما در مورد لایحه حمایت از خانواده مطالب زیادی خوندی.
من چند تا گزارش تهیه کردم ولی فکر میکنم خانم رویا کریمی مجد
بله
گفتگوی ویژه داره در این زمینه که به شکل مفصل به این موضوع پرداخته.
دقیقاً و اتفاقا جالبه که نوشته مردان اما در سکوتی معنادار به تماشای روند تصویب این لایحه نشستند. بشنویم گفتگوی ویژه رو از رویا کریمی.
کارلا سرنا نویسنده و روزنامه نگار فرانسوی حدود 150 سال پیش به ایران سفر کرد. او در کتاب مردم و دیدنی های ایران روایت کرده است که بعد از آنکه زن روستایی به زن مسیحی تبریک گفت که رقیبی در ازدواج ندارد، زن مسیحی پاسخ داد که او حق ندارد از این موضوع شکایت کند، زیرا دین او به هر مرد مسلمان اجازه داده که 4 زن عقدی و چند زن غیر عقدی داشته باشد. بنابراین شوهر او می تواند زن دیگری را جز او دوست داشته باشد. زن روستایی اما با سادگی پاسخ داده است که می دانم که این کار بر اساس قوانین مذهبی است، اما خداوند به مرد یک قلب داده تا یک زن را دوست داشته باشد. اگر می خواست 2 زن را دوست داشته باشد باید به او 2 قلب می داد. اینک 150 سال پس از استدلال ساده اما واقعی آن زن روستایی، مجلس شورای اسلامی قصد دارد تا با تصویب لایحه حمایت از خانواده رسماً به مردان ایرانی اجازه دهد که بیش از یک همسر داشته باشند. قرار است لایحه حمایت از خانواده صبح روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به شور گذاشته شود، در حالی که همه گروه‌های مختلف زنان از مدرن تا سنتی، از اصلاح طلب تا محافظه‌کار یکپارچه در تلاشند تا جلوی تصویب این لایحه را بگیرند. در گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا، علی طائفی جامعه شناس ساکن سوئد پاسخگوی پرسش‌های ماست، پرسش‌هایی که در پی کنکاشی در حال و آینده زندگی مردان ایرانی و تأثیر تصویب لایحه حمایت از خانواده بر آنهاست.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای طائفی، این لایحه چه تأثیری بر زندگی مردای ایرانی خواهد گذاشت؟ مردانی که این لایحه در قائله چند همسری، طلاق و کم شدن مهریه از اونها دفاع میکنه.
اولین نکته این است که اساساً فرهنگ عدم عدالت یا ستم جنسی در جامعه رو ببینید در نهاد خانواده، که یک نهادی است که مسئولیت تربیت و تدبیر منزل و تربیت به خصوص نسل آینده رو به عهده داره، این رو ترویج میده و این ترویج این فرهنگ ستم جنسی چه از نظر بین نسلی یکی از پیامدهای منفی این لایحه میتونه باشه. علاوه بر این یک نوع فرهنگ خیانت رو به معنای دیگر مشروعیت میبخشه در نهاد خانواده. آمارها وجود داره که احیانا مردان متأهل بیشتری متقاضی روسپیگری یا خرید سکس در ایران هستند. این نکته قابل توجه است. اینکه این مردان متأهل چرا روی به این کار میارن از یک طرف قابل توجه، و از طرف دیگه اینکه اساسا وقتی ما میدان رو به مردانی که احیانا صاحب امکانات مالی هستند میدیم که بتونن زن دوم یا زن سوم و چهارم رو اختیار بکنن و احیانا در کنار اون حتی زنان صیغه‌ای یا ازدواج‌های موقت داشته باشند، به نحو دیگری ما بلهوسی جنسی یا یک نوع هرج و مرج جنسی رو هم در نهاد خانواده ترویج میدیم. و من متعجبم که لایحه‌ای که ناظر بر حمایت از خانواده است چگونه از درون این خوره و این به اصطلاح ویروس فروپاشی خانواده رو در درون خانواده میاره، گرچه این خانواده مقدس رو به نحو سیستم یا طراحان اینتر به دنبالش هستند. سال‌هاست که در قوانین اسلامی ما صیغه رو داریم ولی عرف این رو نمیپذیره، به دلیل وجود ارزش‌هایی که مردم برای دوشیزگی و بکارت فرض کن دختران میدن، به دلیل اینکه احیانا به اهمیتی که به نهاد خانواده به عنوان یک پیوند خویشاوندی نسبتا دائم و با ثبات میدن و مسائل دیگر یا آبرو و حیثیت خانواده کمتر روی میارن. لذا لایحه حمایت از خانواده با موادی موادی که به ویژه در درون هست، از جمله مواد نمیدونم 23 24 48 25 و مواردی از این دست، اساسا تضاد بین زن و مرد در جامعه رو هم افزایش میده. یعنی شما توجه داشته باشین فرزندانی که در درون خانواده‌های چند همسری میخوان تربیت پیدا کنن چگونه میتونن اینا در آینده احیانا عنصر اعتماد، عنصر تعهد به خانواده یا به یک روابط خویشاوندی یا زناشویی، عنصر عدالت جنسی و عدالت اجتماعی در درون خانواده بین خواهر و برادر رو چگونه میتونن اعمال بکنن. طبیعی است که با چنین نگاهی ما اساساً پایه‌گذار یک فرهنگ به مراتب غیر انسانی و واپسگرا میشیم که شاید پیش از اینها کارکرد خودش رو داشته ولی امروز بی تردید کارکرد نداره. و لذا تصویب چنین قانونی یک نوع رویارویی با عرفی است، با فرهنگ عمومی است که بخش بزرگی از مردم به ویژه در مناطق شهریه و حتی در مناطق روستایی ما که دارای تحصیلات نسبتاً قابلتری هستند یا احیانا دارای تجربه و دانش بیشتری هستند و حتی امکانات مالی و اقتصادی، به نظر میاد که یک تضاد و رویارویی با بین قانون و عرف هم رخ میده و این هم باز جزء اون تناقضاتی است که در جامعه خواهی نخواهی سبب ساز بحران خواهد شد.
اما آقای طائفی، بخشی از طرفداران این لایحه معتقدند که در هر حال همونطور که شما هم اشاره کردید مردان متأهل آمار بیشتری دارن در مراجعه به روسپیان، اونها معتقدن که در هر حال این اتفاقیه که در جامعه میفته و این قانون فقط میتونه اون رو کمی قانونمند بکنه و تحت کنترل در بیاره و حتی برخی از حقوق‌دانان معتقدن که این قانون مواد قانونیش و مخصوصا ماده 23 و محدودیت هایی که داره قائل میشه برای ازدواج مجدد حتی میتونه حمایت بیشتری از خانواده بکنه، حمایت بیشتری از زنان بکنه در برابر چند همسری مردان. یا این دفاعی به نظر شما درسته و یا میتونه این مواد قانونی مردان رو بیشتر برگردونه به محیط خانواده تک همسری؟
ببینید، اولا که یک نکته وجود داره، این لایحه اساسا ناظر بر حمایت و معطوف به ازدواج ها یا خانواده های چند همسری است. اون چیزی که به اصطلاح از دل این لایحه برمیاد لزوما این نیست که همه آحاد ملت احیانا همه مردان ما احیانا میتونن برن سراغ این قانون. نه، اولا که این توان رو ندارن، دوم بسیاری از مردم این باور رو هم ندارن و فاکتور سومی که بسیار از زنان اساساً زیر بار این قضایا نمیرند. این یک نکته. نکته دیگر این است که اساساً اگر مردان ما هم برفرض بگیریم این امکان رو برای اینا فراهم کنن که به جای اینکه روسپیگری کنن یا احیانا برن خرید سکس بکنن در بیرون از خانواده و چه بسا به دلیل مثلا فرض کنید نیازهای جنسی اضافه‌ای که احیانا مردان دارن و میتونن به واسطه این بیان زن دومی رو اختیار بکنن یا زن سومی رو اختیار بکنن و به واسطه این زنهای چندگانه‌ای که در خانواده برای خودشون حرم سرایی درست میکنن و میتونن بلهوسی خودشون رو یک چتر و نقاب مشروعی براش بپوشونن، به نظر میاد که این اولا که تمامیت و همه شمولی نداره، این جامعیت همه مردان رو در بر نمیگیره، به دلیل اینکه بسیار از مردان اساسا از چنین توانی برخوردار نیستن. بسیار از مردانی که مجرد هستن رو ما چه خواهیم کرد و مردان متأهلی که دارای توان مالی احراز کردن یا اختیار گرفتن زن دوم زن سوم رو ندارند رو ما چه جور در لیست خواهیم گذاشت؟ ولذا این جامعیت لازم رو نداره. لذا به نظرم میاد که این یک نوع توجیه برای فرار به جلوس و تصویب چنین طرحی است. اندیشه که پشت این طرح خوابیده به نظر میاد که اندیشه بسیار سنتی است، اندیشه ای است که اساساً ملهم از احادیث و شاید اساساً از نص صریح قرآن هم باشه که خب من فکر میکنم برای روزگاری شاید در یه مقطعی جواب میداد احیاناً، ولی امروز بی تردید این توصیه ها و این نکات و این مفاد حقوقی یا قانونی و شرعی به هیچ وجه جواب در جامعه نمیده. و لذا من تصورم این است که با چنین روی کردی ما نه تنها زمینه رابطه جنسی و سکس رو در قالب خانواده مشروعیت نمیبخشیم، بلکه حتی به یه تعبیر دیگری نهاد خانواده رو مشروعیت زدایی میکنیم و اون رو تبدیل میکنیم به یک حرمسرا و یا خانه سکس. من فکر میکنم واقعا ما داریم برعکس عمل میکنیم. یعنی به جای اینکه با نگاهی که شما میگید و طرفداران این لایحه میگن که با تصویب این لایحه ما از فضای هرج و مرج سکس به فضای مشروع خانواده و مقدس اون جابجا میشیم و کوچ میکنیم، به اعتقاد من برعکس، ما نهاد خانواده رو که سنتاً به عنوان یک نهاد مقدس تعبیر شده و کمتر کسی در اون تعرض میکنه، این نهاد مقدس رو علل اطلاق تبدیلش میکنیم به یک خانه سکس که مردان برای خودشون حرم سرایی درست میکنن و در اون حرم سرا خب طبیعتا دیگه هر گونه ظلم و تعدی جنسی و مسئله دیگر که پایه‌های خشونت جنسی هست در اون نهاد تعریزی میکنیم.
آیه طائفی، در این حال که این لایحه تونسته یک همدستی و همداستانی ایجاد بکنه بین گروه‌های مختلف زنان ایرانی، فعالان زن از دیدگاه‌های متفاوت و نگرش‌ها و اندیشه‌های متفاوت دور هم جمع شدن و یک صدا علیه این لایحه دارن اعلام نظر میکنن، کمتر مردی هستش که به میدون بیاد و علیه این لایحه حرفی بزنه یا تبرع به جوی از این اتفاقی که در حال حاضر داره در سیستم قانونگذاری ایران میفته. نه در مجلس ما مخالفان چندانی رو باهاش روبرو هستیم و نه در جامعه روشنفکری. این سکوتی رو که مردها در قبال این لایحه دارن رو چه میشه تعبیر کرد؟
واقعیت اینه که به دلیل اینکه عمدتاً به قول شما سکوت شده، راحت نمیشه ارزیابی کرد که آیا این سکوت نشانه رضایت هست یا نشانه اعتراض. دوم این که به نظر میاد چون زنان به ویژه انصافاً با دلاوری های خودشون پیشاهنگ مبارزه علیه این لایحه ضد خانواده شدند، لذا خیلی به نظر میاد جایی برای مردان هم نگذاشتن. فاکتور سوم هم تا میشه اشاره کرد که البته این مقدار شاید بخشی از واقعیت رو به نمایش بگذاره، این که موادی از این لایحه طبیعتاً به ظاهر امر در بد و امر و در کوتاه مدت به نظر میاد که به نفع جامعه مردان هست. وقتی که ما فرض رو بر این می‌ذاریم که مهریه به عنوان مثال مهریه‌های غیر متعارف مثلا تعدیل بشن، چون می‌دونید الان مثلا تعدادی افراد زندانی، مردان زندانی که فقط به خاطر پرداخت مهریه و مهریه‌شون که توانش رو نداشتن در زندان به سر می‌برن، قریب چندین هزار نفر، نزدیک 4-5 هزار نفر آدم توی زندان هستن امروز. طبیعتاً مردانی که احیانا زینف هستن، مردان متأهل یا حتی مردان مجرد که در آرزوی ایجاد خانواده هستن، ایجاد خانواده هستن، طبیعتاً به این نگاه مثبتی دارن که احیانا بشه مهریه رو مقدار متعارف کرد یا کنترل کرد یا از مجازات های به اصطلاح زندان به مجازات های مربوط به جریمه های نقدی در واقع این رو تبدیل کرد. گاه به نظر میاد که ممکنه از یک زاویه بخشی از مردانی که سکوت میکنن نگاهشون این باشه که احیانا این لایحه به نفع اوناست، ولی من بی تردید میتونم به جرئت بگم حتی مرد امروزی که این توان مالی رو داره که احیانا 4 تا زن بگیره باید اینو در نظر داشته باشه، ممکنه احیانا او بتونه عدالت بکنه که به هیچ وجه نمیتونه این کار رو بکنه، چون اساسا ازدواج با 2 نفر یعنی عدم عدالت، یعنی تقسیم یک نفر به 2 نفر. فاکتور سوم این که احیانا در همین رابطه اگر او به عنوان یک شبکه، به عنوان یک فردی از شبکه خودش رو یک جامعه نگاه کنه، خواهران خودش، مادر خودش، احیانا دختران خودش حتی در آینده مشمول همین قانون خواهند شد و این بی‌عدالتی طبیعتاً یک جایی ممکنه به نفع او تمام بشه و در جای دیگر مطمئناً به ضرر او تمام خواهد شد. بی‌تردید در آینده هم با گسترش این فرهنگ سلطه جنسی و ستم جنسی مطمئناً وقتی نیمی از جامعه آسیب می‌بینه، طبیعتاً نیمه دیگر هم به مصداق اون شعر قدیم که چوزی به درد آورد روزگار دیگر روزوار نماند قرار، بی تردید وقتی نیمی از ارگان یک جامعه آسیب میبینه که شامل زنان اون هستند، طبیعتا نیمه دیگر هم آسیب خواهد دید. و من فکر میکنم که این روز به روز بار تکفل و بار مسئولیت و بار خیانت و بار هر گونه انتقاد در جامعه رو عمدتا به سمت مردها سوق خواهد داد که این خیلی هم از جهاتی به معنا به نظرم میاد عادلانه نیست و مردان به اعتقاد من باید حتما دوشادوش زنان در این عرصه وارد عرصه انتقاد و اعتراض بشن.
خب این از گفتگوی ویژه و در اینجا پس از شنیدن گفتگوی ویژه‌ای که رویا شریمی تهیه کرده بود میرسیم به گزارش ویژه. قطعه موسیقایی سیمرغ تازه ترین اثر حمید متبسم موسیقیدان ساکن هلند که پس از سه سال و هشت ماه آهنگسازی سرانجام اوایل مرداد ماه امسال در 3 شب پیاپی در تهران به روی صحنه رفته. حمید متبسم این قطعه رو با الهام از زندگی زال و سیمرغ اثر جاودانه حکیم ابوالقاسم فردوسی ساخته. محمد رضا درویشی رهبری ارکستر 40 نفری قطعه سیمرغ رو بر عهده داشته و خواننده اون هم همایون شجریان بوده. حدود 30 نوازنده سازهای ایرانی و 8 خواننده کر هم در اجرای این اثر دست داشتند. شهرام میریان در گزارش ویژه این هفته به چگونگی شکلگیری و اجرای قطعه سیمرغ پرداخته.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا. We'll be right back.
اثر موسیقایی سیمرغ از هفتم تا نهم مرداد ماه امسال به مدت 3 شب پیاپی حدود 15,000 تن از دوستداران شاهنامه فردوسی را در تهران به زیر یک سقف آورد. اثری که آهنگسازیش 3 سال و 8 ماه به درازا انجامید و سرانجام در 375 صفحه نوت تصنیف شد. حمید متبسم، موسیقیدان ساکن هلند، قطعه سیمرغ را بر پایه داستان منظوم زال و سیمرغ اثر جاودانه فردوسی ساخته و پرداخته است. چگونگی گرایش به شاهنامه فردوسی و آفرینش اثر موسیقایی سیمرغ، نخستین پرسش رادیو فردا از حمید متبسم است.
شعر فردوسی زبان فارسی خالص هست و فکر میکنم هر ایرانی و هر پارسی زبانی علاقه‌مند به این مجموعه هست، ولی من به عنوان یک آهنگساز اساسا تمایل دارم و قبلنم تو کارام تمایلم رو نشون دادم که آثاری رو بسازم که تصویرگر مسائل بیرونی باشه. اشعار شاعران معنوی پرداز مثل حافظ، مولانا، سعدی که من هم بسیار کار کردم روی این اشعار، اینها توصیف درون میکنن، یعنی از یک عشق آسمانی صحبت میکنن که خیلی شخصی است و ابعادش برای همه مشخص نیست، در دل هر کسی یک شکل و یک رنگی داره، ولی در شعر فردوسی توصیف بیرونی هست. در موسیقی اروپا این توصیف بیرون رو داریم، مثل دریاچه قوم تحت این عناوین ساخته میشه، در واقع میاد تصویری از طبیعت به انسان میده. این تصویر طبیعت رو در اشعار فردوسی، یکی از نادر شاعرانی است که در واقع تو زبان فارسی ما این تصویر طبیعت رو، تصویر حالات بیرونی انسان رو در واقع ارائه میدیم. قبلا خب علاقه من بودم به این نوع کار، منتها خب شعر فردوسی انقدر پیچیده است و مشکلات در آهنگسازی میذاره که آهنگساز میبایستی در واقع جرأت و جسارت این کار رو پیدا بکنه، توان این کار رو پیدا بکنه و نیاز به تجربه داره که خب من در این 30 سال آهنگسازی در واقع تا اندازه این تجربه رو کسب کردم، بهتر بگم یا باید کسب کرده باشم. به هر حال از 5 سال پیش فکر این قضیه شروع شد و از سال، دقیقا اگه براتون بگم، سال 2006 من اولین نوت‌های این قطعه رو نوشتم و انتخاب شعر رو با کمک یک مشاور ادبی، آقای دکتر بنایی، آغاز کردم و انتخاب زندگی زال خیلی فکر شده بود. شاهنامه رو مردم ایران، عامه مردم غالبا، با داستان پهلوانی رستم و سهراب و دیو سفید و اینجور مسائل میشناسن، در حالی که شاهنامه یکی از بخشاش این هست و شاهنامه میپردازه به زوایای مختلف انسان.
حمید متبسم آهنگساز اثر موسیقایی سیمرغ که در اوائل مرداد ماه امسال در 6 شب پیاپی در تهران اجرا شد، در ادامه گفتگو با ما به چگونگی گرایش خود به داستان زال و سیمرغ اثر جاودانه فردوسی هم اینطور گفته است.
در زندگی زال این مسئله هست، یه تراژدی زندگی انسان هست از تمام زوایای، بخت و آز و گذشت و عشق و همه این چیزها رو میبینید و البته داستانهای پهلوانی هم توش هست که من باز فکر شده اون بخش ها رو ازش استفاده نکردم، بخش هایی از زندگی زال رو در واقع روش کار کردم که بیشتر میپردازه به این که فرزندی به دنیا میاد که پدرش خیلی علاقه‌مند این فرزند رو داشته باشه ولی به یک دلیل طبیعی تمام موهاش سفیده و اینجا میاد فردوسی اشاره میکنه به نادانی یک شاه به نام ایرانی که انقدر اطلاع نداره که خب موی سفید دلیل بر اهریمن بودن این بچه نیست. تصمیم میگیره که این بچه رو میبره میذاره جنگل و این تیمور اینو میاد به عنوان تومه میذاره برای بچه‌هاش و بعد عاشق این بچه میشه، این بچه رو بزرگ میکنه و این بچه بزرگ میشه، بعد پهلوانی به نام میشه، قهرمانی میشه و به گوش سام میرسه که همچین شخصیتی است. خود سیمرغ میره بهش میگه که این فرزند توست، این همونی که تو گذاشتی توی جنگل که حیونا بخورنش. تام پشیمون میشه از کرده خودش و زال برمیگرده پیش پدرش، به روی پدرش نمیاره، اینجا به گذشت در واقع فردوسی اشاره میکنه و بعد پایان بخش قطعه سیمرغ در واقع عشق زال و رودابه است. اعتقاد شخصی منه که عشق پدیده ای است که میتونه نجات دهنده بشر باشه در همه شرایط.
رهبری ارکستر 40 نفری قطعه سیمرغ را محمد رضا درویشی، موسیقیدان سرشناس، بر عهده داشته است. این هنرمند هم درباره کار بر روی این اثر پیچیده چنین دیدگاهی را در تهران ارائه داده است.
آقای متوسمم انصافاً از نظر استفاده از پیچیده‌ترین ریتم‌هایی که دیگه میتونسته وجود داشته باشه و تغییرات سرعت و گاه هم تغییر ریتم و هم تغییر سرعت همزمان، به عنوان یک آهنگساز تبریک میگم هم به آقای متوسم به عنوان آهنگساز و هم تبریک میگم به جامعه موسیقی ایران، کسانی که دغدغه‌شون ساختن موسیقی برای سازهای ملی.
متبسم آهنگساز قطعه سیمرغ در ادامه گفتگو با رادیو فردا میگوید که داستان محزون و در عین حال هیجان انگیز زال و سیمرغ را در 6 پرده روایت کرده است.
6 پرده داره این داستان که من اینا رو تحت عناوین دیباچه که عنوان مقدمه است در واقع زمینه سازی است برای آمدن شعر، بعد زادن زال، سام و زال که پدر و فرزند، بعد سیمرغ و زال اون موقعی است که سیمرغ زال رو به نزد خودش میبره، بازگشت زال، دوباره برگشتن زال به نزد پدر و رودابه و زال نامگذاری کردن و با همین عناوینم توی بروشورهای برنامه اعلام شد. اشاره بکنم که این کار برای یه ارکستر بزرگ سازهای ایرانی نوشته شده. از دو جنبه میتونه مجموعاً این قطعه موسیقایی مورد توجه قرار بگیره. اول اینکه روی اشعار فردوسی که کمتر کار شده یا حداقل میشه گفت در این سطح کار نشده،
یعنی برای اولین بار هستش که به این وسعت شما روی این اثر جاودانه کار کردین.
در جمع روی شعر به صورت این گستردگی کار نشد، ولی آثار خیلی ارزنده‌ای در این زمینه استاد دهلوی، لوریس چکنواریان کار کردن برای ارکستر سمفونیک که به شعر به این مقداری که من پرداختم نپرداختند اونها، یعنی مقدار کمی شعر استفاده شده و بیشتر تصویر موسیقایی از اون اشعار، ولی اینجا بیش از 70 بیت شعر خونده میشه و کل داستان در واقع نقل میشه از طریق یک خواننده سولیست و 8 خواننده کور که مجموعه 9 خواننده میشه. نکته دوم با اهمیت این پروژه یا جذابیت این پروژه میتونه در این باشه که یک ارکستر سمفونیک ایرانی در واقع، یعنی فقط از سازهای ایرانی استفاده شده و از مقامها و دستگاه‌های موسیقی ایرانی استفاده شده برای ساختن این آهنگ.
ارائه قطعه سیمرغ در تهران حدود 30 نوازنده سازهای ملی ایران و 8 خواننده کر هم دست داشتند. خواننده اصلی این اثر موسیقایی همایون شجریان است.
احساس قلبی خودم رو بگم که بسیار بسیار خوشحال هستم که توی چنین پروژه‌ای حضور دارم.
اینجا واقعا تمام کسانی که در این راه به ما کمک کردن سیمرغ به روی صحنه بیاد، من واقعا سپاسگزار همشون هستم. تمام این نوازنده ها فوق العاده نوازنده های فوق العاده خوبی هستن و با عشق و با دلشون ساز زدن، به علاوه کسانی مثل محمدرضا درویشی و همایون شجریان که واقعا کارش خیلی موثر بود تو این زمینه، و تمام کسانی که در سازماندهی این برنامه به ما کمک کردن. من از همینجا واقعا سپاسگزار همشون هستم و همه رو سهیم میدونم در موفقیت های این پروژه. استقبال مردم فوق العاده خوب بود، گرچه مثلا ما در یک استادیوم ورزشی کنسرت دادیم که مشکلات بالاخره فضای آزاد و جایی که برای کنسرت فکر نشده توش هست، این یک ناممکنی بود که ممکن شد، و همینطور مردم خوب ما که آمدن و موسیقی رو شنیدن و اگر هم اعتراضی به ما کردن، در کنار تمام دستگلایی که به ما دادن و مهربونیایی که به ما کردن و تشویق و تعریفی که از سیمرغ داشتن.
سیمرغ حمید متبسم بود که در تهران به پرواز در اومده بود. وقت کوتاهی داریم، یعنی اصلا وقت نداریم. آزاده اسدی، تازه ترین خبرها تا لحظاتی دیگه.